خب نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون، میتونید که برنامه رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین ما در اختیار شماست. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد: نگاهی به عناصر قدرت ملی برای داشتن ایران قوی از نگاه رهبر معظم انقلاب. بررسی آخرین تحولات مذاکرات وین. اهداف حملات یمنی ها به عمق خاک عربستان برای شکست محاصره. نگاهی به آخرین تحولات اوکراین. و بررسی پشت پرده پیشنهاد بنت به کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تشکیل ناتوی عربی. اما در اولین بخش گفتگوی برنامه نگاهی خواهیم داشت به عناصر قدرت ملی برای داشتن ایران قوی. حضرت حجت الاسلام احمد سالک، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، در این بخش با ما همراهند. آقای سالک سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای سالک، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان نگاهی داشتن به موضوع قدرت ملی و تاکید داشتن به عنوان یک امر حیاتی. برای تقویت قدرت ملی چه باید کرد؟ این قدرت ملی شامل چه عناصری هست و چگونه برای تقویت اون باید گام برداشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و سلامتی و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری و درود مردم شریف کشورم. عرض کنم به حضورتون که موضوعی رو که مقام معظم رهبری برای چندمین بار در جلسه خبرگان هم مطرح فرمودن، پیرامون ایران قوی و قدرتمند، نکات بسیار قابل توجهی داره. مبانی قدرت عبارت است از یک ایمان به قدرت لایزال الهی و تکیه بر قدرت خدای متعال جل ذکره و ایمان ملی مردم، که مقام معظم رهبری به این ایمان ملی اشاره محکمی نمودن تو این قضیه. این نکته اول. یعنی اگر از نظر اعتقادی پایه‌های اعتقادی و ایمانی جامعه نسبت به قدرت الهی قوی باشه، بی تردید میتونه جامعه قدرتمندی رو سامان بده. نکته دوم، شناخت مجموعه ظرفیت‌هایی است که در قالب نعمت‌های الهی در اختیار ما هست، از قبیل نیروی انسانی جوان، استعدادهای فوق‌العاده و خلاقیت‌هایی که جامعه جوان ما در زمینه‌های مختلف به منصه ظهور گذاشته. این نکته هم نکته بسیار مهمی است، یعنی تکیه کردن بر قدرت جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی و خلاق در این زمینه، که ما امروز شاهد این مسئله در 6000 شرکت دانش بنیان در مسائل و عرصه‌های مختلف در سطح کشور هستیم. یعنی این تکیه بر نیروی جوان خلاق و مؤمن قابل توجهه. نکته سوم، عنصر سومی که باید بهش توجه کرد، بحث مدیریت و تدبیر هست که باید بهش دقت کافی داشت و این مطلب مهمه. یعنی بدون برنامه ریزی و با تکیه بر مجموعه ظرفیت‌های داخلی کشور نمیتونیم یک کشور قوی داشته باشیم. لذا شناخت این موضوع و تکیه کردن بر این ظرفیت‌ها اونا رو تسخیر کردن و و ماهواره نور دو به هوا پرواز میشه و در 500 کیلومتری زمین قرار میگیره و این قدرت ماهواره ما در زمینه‌های مختلف قابل توجهه. تسخیر فضا در مقابله با تمام تحریم‌ها و فشارهایی که بر ما میاد قابل دقته و این مسئله مهم است. بنابراین اطلاع رسانی به مجموعه دستاوردهای انقلاب اسلامی در راستای جهاد تبیین نقش اساسی در تقویت و قدرت و پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی خواهد داشت. نکته بعد که به نظر من بسیار مهم هست، تلاش برای ارتقاء بصیرت جامعه و آگاهی جامعه و بیداری جامعه در مقابل فریب استکبار و تلاشی که دشمنان میکنن مسیر انحرافی رو در جلوی پای نسل جوان ما قرار بدن. ما وقتی مردم اهل بصیرت بودن و شناخت کامل نسبت به مسائل داشتن، بی تردید تسلیم حرکت‌های انحرافی و فریب استکبار جهانی با تکیه بر ابزار رشد تکنولوژی نخواهد داشت. این هم یک نکته است که قابل توجهه. مسئله بعد، قدرتمند شدن به مهارت‌های مختلفی است که در سایه آموزه‌ها و آموزش‌های مختلف باید کسب کرد و در اختیار قرار داد، به طوری که ما بتوانیم در تمام زمینه‌ها قدرت رقابت جهانی رو به وجود بیاری و به نمایش بگذاره، که الحمدلله ما شاهد این مسئله هستیم. اما در بعضی از مسائل رتبه چهارم دهم جهانی رو در قله‌های علمی و مسائل غیر علمی داریم تو این موضوع، که این قابل دقت. مجموعه این مسائل میتونه اون ایران قوی رو بنابراین
انشالله. یک نکته‌ای که مهم هست، خب جناب علی اشاره داشتید که در موضوع داشتن ایران قوی و مسیری که باید طی بشه طی سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب مکرر در سخنرانی‌های متعدد تأکید داشتن و متذکر شدن. یکی از مواردی که ایشون همواره برش تأکید داشتن موضوع فرهنگ و سبک زندگی هست. فرهنگ و سبک زندگی چه تأثیری در رسیدن به ایران قوی داره و چه مراقبت‌هایی در این راستا باید که صورت بگیره؟
سوال بسیار دقیقی رو مطرح کردی. من باید عرض کنم تو این زمینه که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که 30 محور داره و از این 30 محور 7 توصیه، یکی سبک زندگی اسلامی و ایرانی است در اینجا.
درست.
ما وقتی بحث سبک زندگی رو مطرح میکنیم، یعنی پرهیز دادن جامعه توسط به اصطلاح نخبگان و خواص و رسانه های مختلف از سبک زندگی غربی است. سبک زندگی غربی بیشتر بعد نگاهش به مسائل مادی، خوشگذرونی و به اصطلاح مسائل مختلف زندگی مادی و حیوانی است، بیشتر پرهیز میکنه از این که به مسائل معنوی و نورانی و ارزش‌های الهی و انسانی بپردازه. اگر سبک زندگی اسلامی ایرانی ما مبتنی بر ضوابط دینی و سنت‌های ملی ما سامان پیدا بکنه و ما گرفتار فرهنگ غرب و غرب‌زده‌ها نباشیم، بی تردید میتواند اقتدار جامعه رو دوچندان کند. دلیلش هم این هست، وقتی ما با سبک زندگی اسلامی کار میکنیم، بسیاری از واردات در سبک زندگی غربی لغو خواهد شد، قدرت تولید ملی ما در سطح بالایی خواهد رفت با ضوابط و اصول دینی و ملی خودمون و میتواند مقابله کند با هر گونه فسادی که در این زمینه هست. سبک زندگی غربی باید، من یه معنای دیگه رو بگم عمق محتوای استراتژیک زندگی قدرتمند ما خواهد بود بر اساس و اعد لهم ما استطعتم من قوه. ما در حد توان باید در سبک زندگی واقعا حضور به موقع داشته باشیم، کما اینکه الان شاهد بسیاری از این مسائل هم هستیم. ولی استکبار از طریق فضای مجازی، ماهواره ها و جریانات گفتاری شنیداری و تحریک هایی که در بعد مسائل شهوت و جنسی و غیره دارد، گسترش دهنده فساد هست و تلاش میکنه جامعه جوان ما را از سبک زندگی دینی جدا بکنه. یعنی اونجا دیگه بحث محرم و نامحرم نیست، بحث حرام خوری به وفور خواهد بود که آقا ما اشاره کردن. و بحث مسائل دیگه ای که مقابله با دین و ارزش‌های دینی و انسانی و الهی میشه. دو سبک زندگی اسلامی عمق استراتژی ملت ایران در راستای قوی شدن و قدرتمند شدن خواهد بود.
انشالله. خیلی متشکرم آقای سالک، ممنون از همراهیتون. درود بر شما، ممنون از همراهی جناب علی.
مردم شریف ما هم که همیشه در صحنه با بصیرت برای انقلاب جهانی حضرت مهدی حفظ کنه انشالله.
انشالله روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار. درباره عناصر قدرت ملی برای داشتن ایران قوی از نگاه رهبر معظم انقلاب با تاکید بر موضوع فرهنگ و سبک زندگی گفته بود داشتن با حجت الاسلام احمد سالک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز. فایل صوتی این گفتگو در ایران صدا پیش روی شماست.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
جهت اطلاع شما از این شنونده عرض بکنم که گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو نگاهی خواهد داشت به مذاکرات وین و نقش بازیگران جدید در روندها رو بررسی خواهد کرد. این گفتگو ساعت 17 دقیقه تقدیم شما خواهد شد از پخش رادیو گفتگو. از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید. یک بار دیگه عرض میکنم گفتگوی سیاسی نگاهی خواهد داشت به مذاکرات وین و آخرین تحولات مرتبط با اون.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از جان شنونده از طریق این سامانه پیامکی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما در ادامه رویداد نگاهی خواهیم داشت به موضوع آخرین تحولات یمن. جناب هانیزاده کارشناس مسائل غرب آسیا با ما همراه هستن. آقای هانیزاده سلام، روز بخیر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما
خواهش می‌کنم. آقای هانیزاده می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به اهداف حملات یمنی‌ها به عمق خاک عربستان برای شکست محاصره. ابتدا یک توضیح کوتاهی بفرمایید که چه اتفاقی افتاده، یمنی‌ها چه کردن و بعد ان شاءالله اهداف رو بررسی کنیم.
بله، وضعیت میدانی در یمن بعد از نزدیک به 8 سال از جنگ ظالمانه ائتلاف عربستان علیه ملت یمن وارد مرحله حساسی شده. شرایط داخلی یمن و محاصره 8 ساله‌ای که از سوی همپیمانان عربستان چه در زمین، دریا و هوا در یمن صورت گرفته، موجب شده که مردم یمن، نیروهای مسلح و انصارالله با تکیه بر امکانات بومی خودشون توانستند شرایط میدانی و توازن قدرت رو به نفع خودشون تغییر بدهند و از 2 سال گذشته به این طرف نیروهای مسلح یمن به سمت تولید انواع موشک‌های در واقع بالستیکی و پهپادهای رادارگریز اقدام کردند و در طول ماه‌های اخیر توانستند شرایط رو به لحاظ میدانی و نظامی به نفع ملت یمن تغییر بدهند. محاصره مردم یمن تأثیر زیادی به وضعیت زندگی و معیشتی مردم یمن باقی گذاشته و لذا مرحله اول شکست محاصره روزهای اخیر آغاز شد و با پرتاب موشک‌های بالستیکی به سمت تأسیسات نفتی حساس عربستان، مخصوصا شرکت بزرگ آرامکو، قصد نیروهای مسلح یمن و انصارالله این است که با فشار نظامی به عربستان موجب بشود که عربستان محاصره علیه ملت یمن رو کاهش بدهد و شرایط فراهم بکنند که مردم یمن بتوانند با خارج به لحاظ اقتصادی و تجاری تبادلی داشته باشند. ولذا این نوع اقدامات که به عنوان شکست محاصره اول از سوی نیروهای مسلح عنوان گرفته و شناخته شده، این میتونه در تغییر معادلات میدانی باشه. ضمن اینکه در گذشته هم یک سری هشدارهای از سوی نیروهای مسلح یمن به امارات متحده با پرتاب چند موشک به ابوظبی ارسال شده و هدف این است که یک نوع اقدام بازدارندگی در حوزه موازنه نظامی در جنگ عربستان علیه یمن به وجود بیاد و این شاید در آینده موثر خواهد بود و عربستان به سمت تعامل سازنده با مردم یمن و طیف‌های سیاسی مخصوصا انصار الله حرکت بکنه.
ما شاهد حمله پهپادی یمنی ها هم بودیم به عمق عربستان. در زمینه این توان یمنی ها هم بفرمایید که به این توان نظامی دست پیدا کردن.
بله، علی‌رغم این که یمن و نیروهای مسلح و کمیته‌های انقلابی و انصار الله هیچ گونه کمک خارجی یا حداقل خیلی کم کمک خارجی دریافت می‌کنند، توانستن با تکیه بر امکانات داخلی خودشون و با گذشت 8 سال از جنگ ظالمانه که عربستان تا کنون، یعنی در طول 8 سال گذشته عربستان 350 میلیارد دلار هزینه جنگ یمن کرده و نتوانسته دستاوردهای میدانی داشته باشه، هدف عربستان حذف بزرگترین در واقع طایفه موجود در عربستان یعنی حوثی ها هست که نتوانست در واقع این مجموعه بزرگ و ریشه‌دار یمنی رو از ساختار قدرت یمن خارج بکنه و لذا نیروهای مسلح، کمیته‌های انقلابی و انصار الله با ائتلاف سه‌گانه‌ای که ایجاد کردن توانستن در امکانات بومی خودشون تکیه بکنن و شرایطی فراهم بکنن. الان وضعیت تولید موشک‌های بالستیکی و پهپادهای رادارگریز یمن میتونه در تغییر معادلات میدانی مؤثر باشه و عربستان ناچار خواهد شد که برای خروج از این باتلاق با انصار الله و نیروهای انقلابی یمن در آینده مذاکره بکنه. در غیر این صورت این اقدامات بازدارنده از طریق فشار بر عربستان، فشار نظامی، میتونه در حقیقت عربستان رو وادار به تسلیم بکنه.
درسته. نهایتا متوجه اونجا که بیان کردید، تحلیلی که از تحولات اشاره کردید، آینده جنگ یمن رو چطور میبینید جناب علی؟
در واقع شما میدونید که اخیراً و از سال جاری، ابتدای سال جاری، یک سری مذاکراتی بین ایران و عربستان در بغداد شکل گرفته. 5 دور مذاکره انجام شده، به یک توافقاتی رسیده. عربستان تلاش داره با استفاده از ظرفیت ایران و نفوذ معنوی ایران در منطقه و یمن به نوعی به صورت آبرومندانه از یمن خارج بشود. مهمترین پرونده پیچیده در مذاکرات بین ایران و عربستان در بغداد همین مسئله جنگ یمن هست. عربستان اصرار داره که در آینده انصار الله در ساختار قدرت نقشی نداشته باشند، در حالی که ایران اعتقاد داره که باید عربستان جنگ یمن رو به پایان برسونه و با همه طیف‌های سیاسی از جمله انصار الله وارد مذاکره بشود و به صورت دوگانه و خارج از تاثیرگذاری قدرت‌های خارجی بتونه با مردم یمن و طیف‌های سیاسی یمن وارد تعاملات سازنده بشه، به دور از فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی. ولذا به نظر میرسه که عربستان الان تلاش داره از طریق دروازه های تهران به نوعی از باتلاق یمن به صورت آبرومندانه خارج بشود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای هانی‌زاده، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکرم.
در باره آخرین تحولات یمن و اهداف حملات یمنی ها به عمق خاک عربستان برای شکست محاصره گفتگو داشتم با دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. در صورتی که مایل باشید در ایران صدا میتونید که مجدداً این گفتگو رو بشنوید. شما شنونده برنامه رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو و در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مذاکرات وین. جناب مهدی خورسند کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراهان. آقای خورسند سلام، روز بخیر.
جناب حسینی از ادب و سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین درود بی‌پایان خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای خورسند، یک خبری منتشر شده بود و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در پیامی در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشته بود که به وقفه در مذاکرات وین نیاز هست به علت عوامل خارجی. به نظر شما این عوامل خارجی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این پیام رو خب سخنگوی وزارت امور خارجه ما هم و برخی از مقامات کشورمون همین رو تلویحاً تایید کردن، بحث وقفه رو، و رئیس تیم مذاکره کننده و اعضای تیم هم شب گذشته به تهران برگشتند. اما نکته‌ای که وجود دارد این هست، عوامل خارجی رو همونطوری که وزیر محترم خارجه ما هم اشاره کردن، درخواست‌های جدیدی است که آمریکایی‌ها روی میز مذاکره گذاشتن بعد از اینکه بالاخره با اون استقامت و شاید اقدامات مناسبی که تیم مذاکره کننده ما در دور هفتم و هشتم مذاکرات وین داشت و تقریبا همون جوری هم که آقای جوزف بورل اعلام کردن که متن پیشنویس توافق در وین نهایی شده، اما اخیرا ظاهرا چند موردی به آمریکایی ها به عنوان درخواست جدید مطرح کردن که این مایه تعجب حتی هم پیمانان اروپایی اونها شده و خود اروپایی ها هم نسبت به این مسئله گلایه دارن و ما شاهد این هستیم که هنوز شاید به نقطه صفر آغاز یک مذاکره و یک توافق جدید و اون چیزی که از اون برای احیای برجام و لغو تحریم‌های کشورمون یاد میشه ما دست پیدا نکردیم و آمریکایی‌ها ظاهراً عامل این وقفه در مذاکرات بودن. اما این وقفه رو نباید لغو مذاکرات دونست، همونجوری هم که ایران و حتی همین آیه بورل اعلام کردن، این فضا یک وقفه و یک تنفسی است برای اینکه دوباره رایزنی ها، دوباره مذاکرات و عرض می شود که شاید چانه زنی ها شروع بشود، ولی از سوی دیگر یک اقدام بسیار سخیفی از سوی آمریکایی ها صورت گرفت. اون دزدی نفتی که آمریکایی ها از ایران، از دو نفتکش ایرانی انجام داده بودند، که این خبر برای تقریبا چند ماه گذشته هست، اما انتشار این خبر در این روزها میتواند در ذهنیت تیم مذاکره کننده و اون فضای مذاکرات که آمریکا همچنان همان آمریکاست و قرار نیست که ماهیتش تغییر بکنه ایجاد میکنه، این شاید کمی روند مذاکرات رو سخت و کند بکنه.
باید بگیم که روند مذاکرات پیچیده شده و گره خورده.
تقریبا میشه اینطور هم بله، و وقتی شروط جدیدی،
اگرچه جوزف بورل میگه که متن نهایی آماده و روی میزه،
دقیقا همینطوره. ببینید، متن نهایی شده و روی متن داشت چانه زنی های نهایی انجام میشد که آمریکایی ها باز چند شرطی رو به روی میز مذاکره اضافه کردن که این سبب حالا این گرهی که از عطالی فرمودید و این وقتی که خود از تیم های مذاکره کننده از رو یاد می کنند شده.
تحولات اوکراین و تحریم هایی که نسبت به روسیه اعمال شده چقدر مؤثر است در شرایط فعلی مذاکرات؟
ببینید، من این نکته رو عرض بکنم، ما باید درخواست روسیه برای گرفتن تضمین جهت همکاری با ایران پسا توافق وین، باید ابتدا این مسئله رو کمی کنار بگذاریم. ما اول باید روی میز وین مشکلات حل بشه. با این مسئله تقریبا متأخر هست نسبت به نکات و مسائلی که ما الان در روی میز مذاکره داریم. ایران رسما اعلام کرده ما اول باید اون متن یا پیشنویس میز توافق وین رو باید نهایی بکنیم، باید دو طرف، یعنی آمریکایی‌ها شروط ایران و ایران شروط آمریکایی‌ها رو روی توافق وین بپذیرن که بعد ما وارد مسائل حاشیه‌ای بشیم. علاوه بر اون ما دیدیم که مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که چینی ها هم تضمین میخواهند. این تضمین ها برای این است که آمریکا بدعهد است. ما بعد از 2015 که برجام در شورای امنیت در قالب یک قطعنامه هم تصویب شد، ما شاهد این بودیم که روسیه و چین بارها به خاطر همکاری با ایران تحت تحریم های آمریکایی ها قرار گرفتن و خب این برای دو کشور چین و روسیه سنگین هست، به خصوص بعد از این زمانی که روسیه با تحریم های سنگینی از سوی آمریکا و انگلستان و جامعه جهانی روبرو شده و میخواهد اگر شاید بتواند تسهیلی برای خودش فراهم بکنه برای همکاری با ایران، احساس میکنه که بهترین موقع همینجا هست. اما من عرض من دایره بر این قضیه است که ما هنوز در روی میز مذاکره و با آمریکا نکات رو به پایان نرسوندیم که تازه وارد فضای درخواست جدید روسیه بشویم. این این حرف جناب آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون هست. هنوز آمریکایی ها روی اون مفادی که ما باید دو طرف روی اون مسئله کار میکردیم روی وین، همچنان دارن بهانه جویی میکنن، هنوز دارن مانع تراشی میکنن. اونجا باید تمام بشود که ما برسیم به درخواست روسیه یا حتی درخواست چین.
اما خب نکته دیگری که مطرح شده بود، نماینده انگلیس در مذاکرات هم گفته بود که اگر موضوع عوامل خارجی دخیل در عدم پیشرفت مذاکرات تا چند روز دیگر حل نشود، احتمالاً توافق رو از دست میدیم. منظورشون از عوامل خارجی دخیل چیه؟
ببینید، من عرض کردم البته در خصوص نوع این کلام و ماهیت این کلام باید عرض بکنم، از روزی که دور هفتم مذاکرات شروع شد، ایجاد بازه زمانی، تهدید ایران مبنی بر وجود بوالعجل، این که اگر فلان نشود مذاکرات به بنبست می‌خورد، مذاکرات به پایان می‌رسد اگر ایران قبول نکند، اینها همه برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش برخی شاید شرایط غیر قابل قبولی هستش که غربی‌ها می‌خوان تحمیل بکنن. اما خب قاعدتا اگر ما این شروط جدید آمریکا، این کارشکنی جدید آمریکا رو ازش بگذاریم، بله شاید هم به این درخواست جدید روسیه هم به عنوان یک مانع بشه نگاه کرد. ببینید، با توجه به اینکه الان اروپایی ها شرایط خصمانه ای رو با روسیه در حال طی کردن هستن، حتی بیانیه ای رو من دیشب دیدم که سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات اعلام کردن و رسما درخواست های روسیه رو در روند وین رد کردن. خب این رو هم میشه به عنوان یک مانع در نظر گرفت و قاعدتا اگر سرسختی دو جانبه بین ترویکای اروپایی و روسیه در روند وین صورت بگیره، احتمالاً توافق با مشکلاتی هم از اون فضا روبرو خواهد شد. چون ببینید، برجام با ایران و 5+1 امضا شده و اگر بخواهد برجام، چون به قطعنامه شورای امنیت تبدیل شده و اعضاش مشخص هستن، ما اگر بخوایم یک عضو رو کنار بذاریم، قاعدتاً برجام کلاً لحاظ حقوقی از بین خواهد رفت و فرو خواهد پاشید. پس بنابراین برجام با وجود 5+1 و ایران است که معنی پیدا می کند. بنابراین باید روی میز مذاکره تمام این موانع رفع بشه و در شرایط مذاکره اینها حل بشه.
خیلی متشکرم آقای خورسند. درود بر شما، خدا نگهدارتون. درباره آخرین تحولات مذاکرات وین گفتگو داشتم با مهدی خورسند، کارشناس مسائل بین الملل. همونطور که در بخش قبل عرض کردم، گفتگو سیاسی امروز رادیو گفتگو به صورت ویژه به آخرین تحولات وین خواهد پرداخت که ساعت 17 دقیقه تقدیم به شما خواهد شد از بخش رادیو گفتگو و ایران صدا. میتونید که شنونده این برنامه باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
شما شنونده